هم که سرگردانه و واقعا دنبال اینن که حالا هم تبدیلش بکنن به کالای دیگه، اتومبیلی بخرن بفروشن و غیر و غیر، و همون رو تبدیل به ریال میکنن و سهام نفتی میخرن، یعنی این اوراق سلف رو میخرن. بنابراین نمیشه زیاد نگران مردم بود، مردم این کار رو میکنن و جامعه این رو به صورت اتوماتیک انجام میده.
من توضیح تکمیلی هم اجازه
ببخشید آقای توکلی، من لازم میدونم توضیح بدم. آقای دکتر مرادی، هدف از در واقع ارائه یک چنین برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی ارتقای سطح دانش و اطلاعات مردممون در رابطه با موضوعات مختلف مبتلا بهشون هستش. اینی که ما داریم الان اینجا این بحث رو میکنیم قطعا باید ما نگران مردم باشیم. ببینید آقای دکتر مرادی، این چند روزه اینقدر زد و نقیض توی رسانه ها از سوی این از سوی آن گفته های در واقع مطرح شده که خب به هر حال این سوالات تجمع شده تو ذهن مردم که اگر قرار هستش که هدف اصلی این باشه، این به چه صورته؟ یعنی در واقع این فروش اوراق سلف نفتی چه اترکشنی میتونه برای منی که به عنوان مثال تا تونستم مثلا بر خودم ارز انبار کردم بیام اینها رو به قول فرمایش از دالی تبدیل به ریال بکنم و این اطمینان رو داشته باشم که این سود برمیگرده؟ منظور اینه والا قرار بحث نگرانی که
ببین من یه جواب دارم
آقای توکلی، چون داشتن
من یه جواب دارم فراموش نکنم و اونی که متاسفانه ما مردم رو خیلی خیلی هم طبعشون رو سیاسی کردیم.
بله.
و شما در دورافتاده ترین نقاط کشورم که میبینید، میبینید که بحث‌های سیاسی بروز میکنن. و یکی این که مردم طبع اقتصادی عجیبی پیدا کردن و ولع اقتصادی عجیبی. من 11 سال تو اروپا زندگی کردم و واقعا ندیدم این که مردم اونقدر به دنبال اینن که لحظه به لحظه، البته بعضیاش اجتناب ناپذیره من اینو قبول دارم، اما لحظه به لحظه تمام فکر و ذکرش این است که چی؟ این است که ببینه قیمت ارز چقدر بالا رفته و این خودش به تنش کمک میکنه.
شرایط اقتصادی و به هر حال بگیم بعضی از تحولات فرهنگی سیاسی جامعه ما باعث این امر شده. حالا اون یه بحث دیگه است آقای دکتر.
من 50 سال پیش در نکته رو بگم، 50 سال پیش یک آگهی بود، خونه‌های 700 هزار تومانی، بلیط‌های بخت‌آزمایی. من رفتم عراق، منزلی که از فامیلامون، یه دختر بچه کوچولو کنار من نشسته و تلویزیون تماشا می‌کرد و با همون تب بچگی گفت که عمو، گفتم بله، گفت که شما که تهران هستید از این خونه‌های 700 هزار تومانی برنده نشدید. یعنی میخوام بگم یک بچه کوچولو 50 سال پیش اینگونه فکر میکنه که چون فلانی در تهرانه، در تهران خونه‌های 700 هزار تومانی میدن.
بسیار.
بنابراین این ولع رو باید تو جامعه یه مقدار مدیریت کرد.
خواهش میکنم آقای،
هرچند شاید از موضوع دور بشیم ولی من این نکته رو بگم چون جایی هم صحبت شده که مردم ایران چرا لحظه به لحظه قیمت‌ها رو دنبال میکنن و ارز میخرن طلا میخرن. واقعا چند تا علت خیلی ریشه‌ای داره. یک، تورم تو دنیا، تورم زیر 5% شده، در کشور ما عمدتاً بالای 20%. دو، اینکه ما نوسان اقتصادی شدید و بی‌ثباتی داریم. تورم میشه 9%، میشه 40%. دلار چند سال ثابت، یهو 4 برابر میشه. این نوسانات مردم رو هیجانی میکنه. و از همه بدتر این که دنیا برای اینجور کارها، برای اینجور معضلات اقتصادی راه حل داره به اسم ابزارهای مالی. ما متاسفانه ابزارهای مالیمون در این زمینه خیلی ناقصه و حقیقتش اینه که دولت و بانک مرکزی هم کمکی نمی‌کنن که این ابزارها را بیفته. به طور مشخص در مورد ارز و این نگرانی که مردم راجع به ارز دارن، گواهی سپرده ارزی و اوراق آتی ارز کاملا میتونه نگرانی مردم و تجار رو رفع بکنه، ولی متاسفانه بانک مرکزی ما برای راه اندازی ابزارها به شدت از خودش سختی و مقاومت نشون میده. اجازه بدید به همون بحث اوراق سلف برگردیم. ببینید حقیقت اینه که من اوراق سلف رو به صورت ارزی هم خیلی به صلاح کشور نمیدونم. حالا بجز اینکه ریسک بین الملل رو افزایش میده، بالاخره ما کشورهایی داشتیم که موقعی که ورشکست شدن چون بدهی ارزی داشتن، طلبکاران خارجی اومدن و دارایی های کشور رو به تاراج بردن. نمونهش همین چند سال پیش کشور یونان بود که چند تا جزایرش رو در ازای بدهیاش مجبور شد واگذار کنه به طلبکاران خصوصی. یعنی اوراق ارزی وقتی ما کل مردم دنیا طرف میشین، آداب خودش رو داره و ریسک‌های خاص خودش رو داره. اینه که اقتصاددانان به کشور رو توصیه میکنن در فاز اول اوراق داخلی منتشر کنید، بعد برین سراغ ارزی، برخلاف اینکه خیلی در ایران هی روی این موضوع تاکید میکنن. البته فعلا خوشبختانه تحریم هم راه رو بر ما بسته، یعنی ما اگه دلمون هم بخواد به خاطر تحریم نمیتونیم این کار انجام بدیم. توی اوراق ارزی که حتی اوراق ارزی رو میشه داخلی فروخت به مردم، حالا از خارجه پول نگیریم، حقیقت این است که پاسخ منفی است، به دلیل اینکه ما اعتماد رو در مردم از بین بردیم. مردم در 10 سال گذشته حداقل در 2 مقطع خاص دلارهاشون رو و ارزشون رو به بانک‌ها دادن و موقعی که مراجعه کردن بر پس گرفتن بهشون گفتن ما با نرخ نیما با نرخ نمیدونم دولتی بابا این نرخ‌ها رو تسویه می‌کنیم.
یعنی یه عدم اعتمادی تو سطح عمومی ایجاد
جدی و این میخوام بگم که ما در زمینه ابزارهای مالی بزرگترین مشکلی که داریم عدم اعتماده. این عدم اعتماد رو فقط با یک سابقه خوب میتونیم پاک کنیم، با حرف زدن قول
فرمایشات دکتر مرادی لحظه به لحظه دست تمام مردم رو نگاه میکنیم، از باسواد و بیسواد شهری روستایی یه تبلت هست، خیلی هم دیگه وارد شدن قشنگ مانیتور میکنن تمام لحظه به لحظه اخبار بورس.
حتی آقای حسین زاده مردم راضی نیستن. من تو همین مدت با بعضی از دوستان که صحبت میکردم که داشتن همین کارو میکردن میگفتن در کمال نارضایتی ما داریم این کارو میکنیم. من حرفم معماریه، من حرفم مکانیک ماشینه، من حرفم ساختمونه، متأ چون سپرده ها و دارایی ها و سرمایه من روز به روز داره آب میشه، نگاه میکنم تو یه ما مثلا میخوان 5 میلیون در بیارم، منتها اگه حواسم به اون دارایی 100 میلیونی نباشه و ارزشش نصف میشه،
این در واقع نتونستیم یه حاشیه امنیت سودی برای مردممون به عنوان سهامداران اصلی بخشای مختلف تولیدی و خدماتی کشورمون شاید نتونستیم واقعا.
اتفاقا جالبه که این ابزار وجود داره، این کار ما میتونیم انجام بدیم. در دنیا چیزی وجود داره به اسم اوراق تیپسی، اوراق مسئول از تورم. این اوراق به مردم میگه اگر این اوراق رو شما خریداری کنید، هر چقدر که در آینده تورم اتفاق بیفتد به اضافه یه اسپردی مثلا 5% یا 10% به شما میدیم. جالبه من تحقیق میکردم، کشور اوروگوئه این کار انجام داد. اوروگوئه کشوری بود که تورمش از 7-8% به حدود 30-35% رسیده بود. این ابزار رو در واقع منتشر کرد، بعد از مدت حدود 3 سال تورمش رسید به زیر 7%. در واقع به مردم میگویی مردم اوراقی رو بخرید، تورم سال آینده هر عددی باشد ما به شما 5% بیشتر میدیم، اگه تورم 10 به شما 15 میدیم، تورم 30 به شما 35 میدیم. جالب اینو من در وزارت اقتصاد مطرح کردم، دوستان خیلی استقبال کردن اون زمان که نرخ تورم 10% بود. من گفتم به شرط اینکه سقفش باشه 15%. گفتم خب خرابش کردین، اصلا اصل موضوع اینه که سقفی نداشته باشه. همین الانم هم در شورای پول اعتبار این ابزار به نام اوراق ودیعه در جریان، اتفاقا تصویب هم شده، ولی متاسفانه اونجا همین اشکال روش گذاشتن که اوراق ودیعه متناسب با تورم بانک مرکزی سود بده، مطمئن مثلا با سقف 22%، این اوراق رو و این ابزار رو از کارایی میندازه.
ممنونم.
و توصیه نمیشه.
آقای دکتر مرادی، عرضم به حضورتون که گفته شد که حدودا 2 هفته پیش که ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی بحث در واقع ارائه طرح گشایش اقتصادی رو مطرح کردن، از همون روز گمان زنی هایی در خصوص فروش اوراق سلف نفتی مطرح شده بود که من اشاره کردم که ایشون هم پاسخی که به منتقدین این طرح داشتن این بود که گفتن که از اساس این صحبت ها بی اساسه و دروغه و اصلا اینجوری نیستش که دولت به دنبال تحمیل یک بار بدهی بیشتر روی دوش دولت‌های بعدی باشه. یعنی این که مردم ما و افکار عمومی هنوز با ابعاد مختلف مزایا، بایدها، الزامات و نبایدها این طرح آشنا نشدن دیگه، منظور این هستش.
بله.
خب آقای دکتر مرادی، آیا این طرح گشایش اقتصادی دولت که حالا بگیم بخشش همین در واقع فروش اوراق سلف نفتی هستش، میتونه در واقع گشایش اقتصادی برای کشور ما ایجاد بکنه یا نه؟
ما اول باید بپذیریم که دولت ناچاره و این یک اکل میته است. ببخشید من این لغت رو به کار میبرم. ما ناچاریم، اینجور نیست که دولت با کمال میل و آزادی عمل و به قول اقتصادی ها برایند نیروهای بازار اومده این کار رو و این تصمیم رو گرفته. تصمیمی است که در اضطرار به وجود اومده، ولی باید عنایت به این نکته داشته باشیم که ما همونطور که الان داریم نفت رو به خارجی میفروشیم، به شرکت‌های خارجی میفروشیم، ما همون نفت رو به اهالی کشورمون میفروشیم و پولش رو از اونها دریافت میکنیم. اون خریداری که باید فکر بکنه آیا ممکنه در آینده سود ببره یا نبره. بنابراین صرف فروش نفت در بازار داخلی، البته حالا با مکانیزمی که وجود داره، این مسئله غیر قابل درکی نیست و اینکه این همه انتقاد مثلا فرض کنید همراهش باشه. یک، من بارها چه در زمانی که در مجلس بودم و چه در طول این مدت به عنوان یک معلم دانشگاه انتقاد شدیدی به بانک ها داشتم. ما سیستم بانکداریمون بسیار ناقصه و بسیار بسیار اینفیشنته، در حقیقت افیشنسی و کارایی، بهتر لغت فارسی به کار ببریم، کارایی نداره. بانک های ما نقدینگی هاشون رو صرف تجملات میکنن و اگر نگیم خدای نکرده حقوقای نجومی که میتونه اینم باشه، عرض شود حضور شما که این بانک ها میتونستن ارز رو ذخیره بکنن. واقعا من به عنوان یک ایرانی که به قول معروف سالها در اون ور آب بودم، با ایرانیان مقیم خارج از کشور، اصلا به تبع شغلم من رایزن فرهنگی بودم در انگلستان، تماس دارم، اینها قبطه میخورن، میگن ما چرا پولمونو بذاریم در بانکهای خارجی و یک درآمد ناچیزی داشته باشیم، یک سود ناچیزی داشته باشیم.
عذر میخوام، من صحبت از دلیل قطع کردم. همکاران من از اتاق فرمان به من اطلاع دادن که جناب آقای مجتبی رضاخان عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه پشت خط ارتباطی برنامه گفتگو اقتصادی امروز هستن. من عذرخواهی میکنم از
دستم،
بعد برمیگردیم صحبت های از دلیل خواهیم داشت. جناب آقای رضاخان عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. مستحضر هستید، برنامه امروز ما در خصوص فروش اوراق سلف نفتی، بایدها و نبایدها، الزامات اون و طرح گشایش اقتصادی در واقع دولت هستش. آقای رضاخان، مشخصا سوال بنده از حضرت عالی این هستش که بحث فروش اوراق سلف نفتی رو از تالی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه واقعا در راستای گشایش اقتصادی میبینید، یا اینکه واقعا گشایش اقتصادی باید الزامات خودش رو داشته باشه، اون بحث اصلاح ساختار بودجه، بحث اصلاحات اقتصادی که باید در کشور انجام بشه، در این خصوص نظرت از تالی چی هستش؟
بله، ببینید، بحث فروش اوراق سلف نفت از چند بود دارای اشکال هست. اولا از بعد حقوقی و قانونی دولت این موضوع رو اصطلاح این طرح رو برده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح کرده. ما در واقع معتقدیم که این موضوع نیاز به قانون داره و در مجلس باید تصویب بشه. این که در واقع دولت این رو به شورای عالی هماهنگی برده، این وجه قانونی نداره. اون چیزی که رهبری برای در واقع وظایف این شورا تعیین کردن اینه که اگر مسئله فوری یا امنیتی پیش اومد اونجا مطرح بشه. عرض کنم که از بعد اول بنابراین بعد قانونی است که این موضوع اشکال داره. این موضوع در واقع در راستای کسری تامین کسری بودجه است و این کاملا به بودجه رفت داره. مفهومش اینه که باید بیاد در مجلس طرح بشه، بررسی کارشناسی بشه، اگر به قانون تبدیل شد دولت میتونه ازش استفاده بکنه.
مگه تو قانون بودجه نیومده این آقای رضاخان؟
نه، ببینید، حالا مفصل اینها بحث شده، این که اصلا آیا طرحی که دولت میخواد بیاره چی هست، آیا اوراق سلف نفته یا خود نفته یا پیش فروش نفته یا فروش قطعی نفته، اینها چند دست تعقیب پیدا کرده. اما همه این وجوه در واقع حالا بحث شده از در واقع جانب‌های مختلف، نه به این صورتی که دولت داره میاره و با این حجمی که دولت داره میاره، نخیر، در بودجه تصویب نشده. اگه تصویب شده بود که خب دیگه هیچ نیازی به بردن در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نبود. بنابراین وجه اول وجه حقوقی و قانونی است که دولت رعایت نکرده و امروز به طور مفصل در جلسه غیرعلنی مجلس که خب بالاخره چون غیرعلنی بود از رسانه‌ها پخش نشد، این موضوع مورد انتقاد و بحث قرار گرفت و دولت و در واقع مجلس نظرش اینه که این حتما باید بیاد به مجلس. این یک. دو، این که آیا این موضوع اصلا از لحاظ اقتصادی درست هست یا نه، آیا این اصلا اسمش گشایش هست یا نه، این یه موضوع دیگریست. ببینید، ما معتقدیم که این موضوع اگر به عنوان اوراق در واقع خلف نفت، مفهوم این که یه چیزی مثل اوراق مشارکت باشه، که خب دولت سودش رو تضمین کرده باشه. این که خب اوراق مشارکته، حالا شما میخواید بگید که گشوانش نفته، خب خیلی فرقی نمیکنه. در واقع اوراق مشارکته، اوراق مشارکته یعنی قرض، یعنی که آی مردم من دولت پول ندارم بیاد به من قرض بدید. خب من یه مثال بزنم برای شما که یه ذره در واقع برای شنوندگان هم خیلی واضح جا بیفته. مثل این میمونه که یک پدری در تأمین مخارج خانوادش به مشکل خورده، میره قرض میگیره، بعد خب یه سالشو میگذرونه، دور سال بعد میره قرض میگیره، دو سالشو میگذرونه، بعد سال دهم از سال یک تا ده رفته همه رو قرض گرفته، سال یازدهم میگه بازم میخوام قرض بگیرم، یه گشایش جدید ایجاد شد. نه عزیز من، این اسمش گشایش نیست. شما باید تلاش کنی، کار کنی، خودت درآمد ایجاد بکنی. این که بری قرض بگیری اسمش گشایش نیست، اسمش در واقع بدهی است که بعداً باید سر رسیدش که میرسه باز پرداخت بشه. خب دولت در طول سالهای گذشته از این نوع بدهی ها ایجاد کرده و حالا داره یک شکل جدید بدهی رو مطرح میکنه که خب این شکل جدید بدهی پشتوانش نفته، حالا پشتوانش میخواد طلا باشه، میخواد بانک مرکزی باشه، هر چی میخواد باشه، بالاخره یه نوع بدهیه. بنابراین اول از همه این گشایش نیست، یک در واقع ایجاد یک بدهیه، خلق یک بدهیه. ثانیاً آیا خب لازمه که این کار انجام بشه؟ ممکنه که بسی بگیر آقا دولت در شرایط بسیار بدی است، مجبوره که همچین کاری رو بکنه. عرض من اینه که این شرایط بسیار بد، این که مثلا ما تحریم شدیم نمیتونیم نفتمون رو بفروشیم، چقدر دیگه ادامه پیدا میکنه؟ یه سال دیگه، دو سال دیگه، تا چند سال دیگه ادامه پیدا میکنه؟ اگر این قرار چند سال ادامه پیدا بکنه، خب ما دو سال دیگه سررسید اینا، دو سال دیگه هم نمیتونیم نفتمون هم بفروشیم. این اوراق رو چجوری میخوایم سررسید وقتی سررسید شد بیاییم باز پرداخت بکنیم؟ حالا اون موقع نه تنها مشکل فروش نفت داریم مثل امسال تامین کسری داریم، بلکه باید بیایم بدهی‌های قبلی رو هم صاف بکنیم.
یعنی یه بدهی 250 هزار میلیاردی دیگه باز رو دست دولت هست.
بله، پس بنابراین این موضوع از لحاظ اقتصادی کار درستی نیست. جایگزینش چیه؟ ما که انتقاد میکنیم به این نوع، به این در واقع خلق بدهی.
درود بر شما. خب جایگزینش، این سوال خیلی خوبیه.
بله، اصلاح ساختار بودجه است. ببینید شما وقتی که میبینید که در داخل کشور شما از افراد ثروتمند مالیات نمیگیرید، از افرادی که دلالی میکنن مالیات نمیگیرید، از افرادی که در واقع سوداگری میکنن قیمت ها یه دفعه مثلا چندین برابر میشه توی یک مدت زمان کوتاه، ها خب بالاخره ثروتشون چند برابر میشه، از اینا مالیات نمیگیرید. شما بید مالیات کشور ما رو مقایسه بکنید با کشور آمریکا، با کشورهای اروپایی، با متوسط دنیا اصلا. ببینید شما اگر میزان مالیات ما، مالیاتی که دولت دریافت میکنه، تقسیم بکنیدش بر جی دی پی، یه شاخص به شما میده. این شاخص رو میتونید برای ایران و کشورهای دیگه مقایسه بکنید. در ایران این شاخص یه چیزی بین حدود 6-7 درصده، اما مثلا در کشورهای به طور متوسط یه چیزی حدود در کشورهای پیشرفته حدود 30% تا 34%، برخی کشورها هم به ندرت 55%. مفهوم این موضوع اینه که در واقع دارن از افراد ثروتمند مالیات میگیرن، اما خب ما الان داریم از کارمندا و کارگران مالیات میگیریم، اما از افرادی که یه دفعه ثروت بادآورده به دست میارن مالیات نمیگیریم، از افرادی که تو بازار ساخت و ساز در واقع خرید و فروش املاک میکنن، همه چی، ارز، نمیدونم سکه، همه چیز. ببینید این من میخوام میگم اصطلاح ولنگاری رو میخوام در واقع به کار ببرم، که ما در اون چیزی که در مالیات داریم اعمال میکنیم یک ولنگاری در واقع مالیاتی است. اگر شما ساختار بودجه بکنید، یکی از اونها اصلاح ساختار مالیاتی است.
ممنونم آقای رضاخا، خیلی سپاسگزارم، چون وقت برنامه ما زیغ هستش. من خیلی سپاسگزاری میکنم از عزیز تالی، خیلی توضیحاتتون در واقع واضح و شفاف و در این زمینه واقعا متشکرم. با توجه به اینکه حالا وقت برنامه ما اجازه نمیده ما بیشتر در خدمت شما باشیم، اگر اجازه بفرمایید ما از حضور شما مرخص میشیم. خیلی سپاسگزارم آقای رضاخا، خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار. گفتگوی من بود با جناب آقای مشتبه رضاخا از اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر مرادی، قبل از اینکه این گفتگو رو با آقای رضاخا داشته باشیم، صحبت‌های از تالی می‌شنیدیم. حالا بد نیست این نکاتی هم که آقای رضاخا فهمودن در خصوص اینکه به هر حال ایشون هم در واقع ملاحظه حقوقی و قانونی دارن به این بحث در واقع فروش اوراق سلف، هم ملاحظه در واقع اقتصادی دارن که ایشون در واقع به صرفه نمیدونن این کارو. چرا؟ چون مطابق گفته های آقای پور ابراهیمی رئیس محترم کمیسیون در واقع اقتصاد مجلس، هم چیزی بوده 190 هزار میلیارد تومان ایشون معتقد هستش که در واقع بدهی ایجاد خواهد کرد. خب در این خصوص اگر نکاتی هست بفرمایید.
بله ببینید، من بحثم روی ناکارآمدی بانک ها بود و اینکه بانک ها اگر تدبیر بکنن، ما بخش عمده ای حالا 100 میلیارد دلار بیشتر، صدها میلیارد دلار در حقیقت سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشوره، ما چرا نتونیم با یه سیستم بانکی کارا این پولا رو هدایت بکنیم به داخل کشور و اون وقت نیاز نداشته باشیم از این طور که به قول بعضیا دست واقعا تو جیب مردم بکنیم. ما به راحتی میتونستیم این پول رو بگیریم، سود متعارفی به این اندوخته ها بدیم و من مطمئنم که دولت با این اندوخته های ارزی مشکلی نخواهد داشت. در مورد بحث مالیات فرمودن، بله سیستم مالیات ما ناکارآمده، سیستم مالیاتی ما اونهایی رو که درآمدهای نجومی دارن نگاه نمی کنه، نگاهش به درآمد کارمنداست، پزشکاست و کسایی که درآمدشون روه، در حقیقت رو بازی می کنن. خب واقعا باید دولت به جایی برسه که هر کسی که منشأ درآمده و سیستمی داره که درآمد زایی خیلی بالایی داره او رو نشانه بگیره و از اون مالیات وصول بکنه. اما من سوالم از جناب رضا خواه و دوستان ایشان این است که آیا این زاییده دولت فعلیه یا نه؟ ما از یک ناهماهنگی ساختاری طولانی رنج میبریم. شاید دولت تو سالهای اخیر، حالا فرق نمیکنه همین دولت و هم دولت قبلی، در سالهای اخیر خیلی تلاش کردن مالیات رو به هنگام بکنن. من دیروز اداره مالیات بودم، عرض شود حضور شما، دیدم یک دفتر خدمات، عرض شود حضور شما همراه دفتر خدمات در حقیقت مالیاتی به راحتی میاد و کد وارد موبایل من میکنه و میگه خب این سیستمی بوده که ما نداشتیم، ما شروع کردیم و داریم الان کم 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 افراد رو مجاب میکنیم. همین بحث خانه های خالی، خب چه دلیلی داره؟ من پرسیدم از جایی، از مکانی از این تهران، نمیخوام اسم ببرم محلش رو، شمال تهران، حدود 10 آپارتمان نوساز، گفت سالهاست که این خالی گذاشته و گذاشته براش قیمتش بره بالا، چرا باید این اجازه را داد؟ بنابراین بله باید در دراز مدت دولت ها سیستم هاشون رو طوری بکنن بتونن مالیات خوب بگیرن، خانه های خالی رو شناسایی بکنن و نقدینگیشون رو بالا ببرن که ناچار نباشن دست به استقراض بزنن.
منظور و بحث آقای توریسم آقای دکتر مولوی بحث همین بود که بلد. ایشون معتقد هستن که بهترین روش میتونه اصلاح ساختار بودجه باشه که حالا توی اصلاح ساختار بودجه یکی از مباحث همین بحث مالیات هست.
من یه نکته فقط فراموش نکنم، بحث توریسم بود و درآمد به حساب توریست بود. خب این واقعا از ما به خاطر کرونا حذف شد. ما داشتیم شروع میکردیم، جهانگردی در ایران داشت توسعه پیدا میکرد، رونق پیدا میکرد و واقعا به دولت حق بدیم که در شرایط خاصی وجود داره و این درآمدی که میتونست کمک بکنه و چرخهای تولید ما به چرخه گردشگری بود و گردشگری الان به علت کرونا به شدت نزول پیدا کرده. متشکرم.
ممنونم آقای توکلی. شنیدی صحبت های بله. آقای رضا خواه رو؟ ایشون معتقد هستن که این در واقع فروش اوراق سلف نفتی از بعد اقتصادی نمیتونه در واقع بصرفه باشه برای داخل کشورمون و اشاره کردن که دولت در طرح گشایش اقتصادیشون میتونه بره به سمت اصلاح ساختار بودجه و بحث اصلاحات اقتصادی. نظر از تولیدم در این زمینه ای داشته باشی ممنون میشم.
من با فرمایشات آقای رضا خواه و بخش از فرمایشات آقای دکتر مرادی کاملا موافقم، منتها اعتقاد دارم بحث اصلاحات اساسی و اصلاحات ساختاری نکته‌ای که داره زمان بره، این رو دوستان بهش کمتر دقت میکنن. ما الان مستعصریم و الان دچار کسری بودجه هستیم،
الان یه ملاحظه جدی هستش که دولت در خصوص
الان باید ارائه بکنیم. من الان نکته‌ای که میخوام به اونا بحث آخر بگم چون زمان هم رو اتمام هست، این که آیا این طرح موفق خواهد شد زندگی. با کمال احترام به دوستانی که این طرح رو طراحی کردن و میخوان اجرا کنن، میخوام جسارت کنم و بگم احتمال موفقیت این طرح، حتی اگه نکاتی که آقای رضاخان گفتن برطرف بشه، یعنی در صحن علنی هم بره و صحن علنی هم رأی مثبت بده و موافقت کنه، احتمال موفقیتش پایین است. به دو دلیل. یک، این اورا علارغم این که اسمشون اوراق سلف نفتی است، پوزیشنی که افراد دارن با یک سقف نرخی است. همین امروز در بورس انرژی اوراق مشابهی عرضه شد، همون شرکت ملی نفت هم عرضه کرد. این اوراق دوستان من به من گزارش دادن نرخ سودش بین 18.5 تا 19 است. به این معنا که اگر قیمت نفت پایین بیاید، حداقل 18.5% رو ناشر باید پرداخت کند. اگر قیمت نفت خیلی بالا برود، دارنده اوراق از آن منتفع نمی شود، حد اکثر از 19%.
یعنی ویژگیاش با همون طرح دولت یکسان هستش آقای طارق.
بله. بنابراین تصور این که
سررسیدش یک ساله بعد بشه،
اوراقی که امروز منتشر شد مال شرکت ملی نفت یک ساله بود، منتها اوراقی که دولت داره دو ساله و سه ساله است. بنابراین پس این نکته، این جذابیت رو در شرایط تورمی 34.5% امروز ندارد. این نکته یک. نکته دو، ما برای اینکه یک ابزار بتونیم در بازار بفروشیم باید قبلش ریل گذاری کرده باشیم که مردم اون ابزار رو بخرن. ما در مورد اوراق دولتی هم که الان سالانه دولت حدود 60-70 هزار میلیارد تومان داره میفروشه، 5 سال زحمت کشیده شد. خود من چون از روز اول در جریان بودم، سال 93 دولت 1000 میلیارد تومان تونست بفروشه، سال 94 5000 میلیارد تومان. این یواش یواش گسترش پیدا کرد، امروز رسیدیم به سال حدود 60-70 هزار میلیارد تومان. چگونه ممکنه به اون 60-70 هزار میلیارد توی یک سال ما 200 هزار میلیارد تومان اضافه کنیم؟ این امکان پذیر نیست. اون رینی که حد گذاشته میشد و متاسفانه نیمه کار رها شد، توسعه صندوق‌های سرمایه گذاری بود که متاسفانه به دلیل عدم ETF نوعی از صندوق‌های سرمایه گذاری، ما صندوق‌های سرمایه گذاری دیگه هم داریم که الان داریم حدود 245 هزار میلیارد تومان، این بعد امروز به بالای هزار میلیارد تومان میرسید، ولی به دلیل تنگ نظری هایی که در مجموعه حاکمیت اتفاق افتاد که حالا من اسم میبرم، باعث شد که سازمان بورس توسعه این صندوق ها رو متوقف کنه. اگر این توسعه در دو سال اخیر متوقف نشده بود، امروز ما این ریل رو داشتیم که اگر واقعا حالا دولت از صد مجلس هم رد میشد، میتونست در بستر این صندوق ها اوراق خودش رو بفروشه. اما در کمال تاسف میخوام بگم که دولت حتی اگر موفق شود و از مجلس مجوز بگیرد، اون ریل رو برای اینکه بتونه روی اون ریل سوار بشه و این اوراق رو بفروشه، متاسفانه امروز نداره.
خیلی خلاصه، این به عنوان جایگزین حضرت علی به عنوان یک کارشناس چی پیشنهاد میکنی؟ آقای رضاخان بیان فرمودن نظرشون رو، شما هم بفرمایید.
من فکر میکنم راهی که داره همون توسعه انتشار اوراق و فروش بخش دیگری از دارایی های دولت، حالا از زمین و املاک هست و همطور مابقی سهامی که دولت در بقیه شرکت های سهامی خودش داره، که در این دو سه ماه اخیر هم هرچند عرضه شد ولی مقدارش بسیار کم بود. یعنی ما در سیستم دولتی این تعلل و این لیتنسی و این اینرسی سکون رو میبینیم که تا بخوان یه جوابی رو بدن، یک حرکتی رو بکنن، انقدر طول میکشه که فرصت از بین میره. مثل الان که بوده یک هفته است بازار بورس رو به نزول، طبیعتاً مدیران سازمان بورس دیگه الان به راحتی به دولت اجازه عرضه سهامش رو در این شرایط هم نخواهند داد.
آقای دکتر مرادی، خیلی خلاصه در یکی دو دقیقه نکته پایانی اگر در این زمینه دارید بفرمایید.
من میخوام نتیجه بگیرم از این مباحث که خب ما در کل با همدیگه مخالف نیستیم، ما ابعاد مختلف یک موضوع رو داریم باز میکنیم،
نقد داریم میکنیم.
من نقد میکنیم بله. من معتقدم که واقعا ما در همه زمینه ها باید شروع کنیم به کار، و اگر مجلس ادعا میکنه که میخواد مجلس کارایی باشه، باید بیاد ببینه که یک بانک چرا سه بار در یک سال تابلوش رو عوض میکنه. این با پول کی داره درست میشه؟ آیا تابلویی که من برای دیوان محاسبات زدم اون بالا، این تابلو الگویی هست برای سایر ادارات؟ پولی که من برای نصب این تابلو دادم، یعنی هم دیوان محاسبات باید مواظب باشه، هم تمام سیستم ها باید به فکر این باشن که ساختاری که تو دستشونه و وظیفه‌شونه در دراز مدت بسازن تا بتونیم به نتیجه برسیم.
خیلی سپاسگزارم از دو مهمان ارجمند برنامه امروز ما و همینطور از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی کردید. امیدوارم که نکاتی که در بحث امروز با موضوعیت فروش اوراق سلف نفتی طرح گشایش اقتصادی دولت مورد لطف و نظر شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و تا یک گفتگوی اقتصادی دیگر همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.